بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صحبت ما در ماه محرم امسال پیرامون گمشده دیروز و امروز انسان، یعنی آرامش بود. موضوعی که در متون دینی جایگاهی بسیار بسیار ویژه و مهمی داره. شبهای پیش عرض کردیم در روایات و در آیات عوامل آرامش حدود 10 چیز نام برده شده که هر شب داریم یکیشو میگیم و به اقتضای زمانمون روش صحبت میکنیم. امشب شب 8 میرسیم به موضوع یا مورد 8 از عوامل آرامش که حدیثش در نهج البلاغه است از مولای متقیان امیر المومنین. حضرت میفهمد الانس فی الثلاثه، آرامش در 3 چیزه که من امشب صحبتم رو مورد سومه، البته اولی و دومی هم خیلی کوتاه توضیح میدم. آرامش در 3 چیزه امیر المومنین میفرماید: اول اوزوجت الموافقه، یعنی همسری که با شوهرش توافق داشته باشه. واقعا همسر خوب یک نعمته. من همیشه به جوونا رفقای خودم عرض میکنم میخواید ازدواج کنید، با کسی ازدواج کنید که بدونی بعد ازدواج چادر به کمر میبنده، مجلس اهل بیت رو جارو میزنه. با کسی ازدواج کنید که کمک دینتون باشه، نه این که تازه بعد ازدواج شما رو از دین جدا بکنه. مثالش هم اون شب زدم دیگه، یه عزیزی که هیئتی بود تا ازدواج کرد دهی اول محرم گذاشت رفت شمال. بعضی این مدلی هم در حدیث داریم، زن خوب، همسر خوب، اون همسری که آدم وقتی بهش نگاه کرد از خوشحالی، از ذوق دستشو بره بالا بگه خدایا ازت ممنونم چنین زن مؤمنه قابل اعتمادی به من دادی، که وقتی من رفتم سر کار از خونه رفتم بیرون خیالم راحت باشه که تلفن رو بر نداره با یه شازده پسر حرف بزنه. واقعا زن مؤمنه خیلی مهمه، چون قرار مادر بچه های تو بشه. لذا در انتخاب همسر خیلی دقت کن، نگو فقط ظاهرش خوشگله، نمیدونم یا مثلا پول داره، اینا نمیگم مهم نیست، مهم هست، اما جز فرعیاته. اصلیات اینه که ایمان داشته باشه، آرامش پیدا کنی، بدونی وقتی که گرفتی خوابیدی با صدای سینشین نماز صبح خانومت برای نماز صبح بیدار شی، همونجا به سجده بیفتی بگی خدایا ممنونتم، زن که نه فرشته من دادی. پس امیرالمومنین میفهمد از زوجت الموافقه. من یه عزیزی رو گفتم که شما چندین سال ازدواج کردی، چرا صاحب اولاد نمیشی، نکنه مشکلی هست؟ گفت نه آج آقا، من چطوری بچه دار بشم از زنی که هنوز غسل خودشو بلد نیست؟ این قرار مادر بچه های من بشه. چقدر خوب آدم قبل از ازدواج دقت داشته باشه. گفت این زن هنوز غسل خودشو بلد نیست، یعنی پیشونیش به مهر نخورده، چطور میخواد بچه من تربیت کنه؟ این یک. دوم امیرالمومنین میفهمد والاخ الموافق، برادری که هم رأی تو باشه. اینم خیلی خوبه، نه مثل برادران حضرت یوسف علیه السلام که پیغمبرزاده بودن، یوسف انداختن تو چاه، یوسف رو فروختن به 18 درهم. امام رضا فرمود با 18 درهم اون زمان فقط میشد سگ خرید، به 18 درهم داداششون رو فروختن. بله، گفت برادر یعنی عباس، شما دنیا بگردید داداشی برادری مثل ابوالفضل پیدا نخواهید کرد، برادر یعنی عباس. اما سوم که شاهد صحبت حقیر امشب، سومین عامل و به عبارت دیگه مورد 8 از عوامل آرامش که امشب مورد صحبت ماست، ولد و صالح، بچه ای که صالح باشه، زینت باشه برای پدر و مادرش. پدر و مادر، اگه بچه شما الان مشکی پوش امام حسینن، اگه بچه شما گریه کن امام حسینن، باور کنید برای هر قدمی که تو دستگاه اهل بیت برمیداره اول ثوابش برای شما نوشته میشه. در حدیث داریم حضرت عیسی علیه السلام از یک قبرستانی عبور میکرد، رسید به یک قبری، صاحب قبر رو نگاه کردید بنده خدا تو عذابه، توجهی نکرد. حضرت عیسی رفت و یه نیم ساعت بعد برگشت، اتفاقا مسیرش دوباره به همونجا خورد، رسید به همون قبره. همون آقا که تا نیم ساعت پیشش عذاب میشد دید در غرق در نعم لایزال الهی خوش و خرم، خدای حال اساسی بهش داده. گفت خدایا چند دقیقه پیش داشتی عذابش میکردی، الان خیلی ورق برگش. گفت آخه همین الان بچهش رفت مکتب خونه، به قول امروزی ها مدرسه، تو مدرسه معلمشون گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم، بچه اسم خدا رو برد، عذاب از قبر پدر برداشتن. یه پدر، البته بماند که امام صادق علیه السلام فرمود در آخر الزمان یه باباهایی پیدا میشن، یه مادرهایی پیدا میشن در آخر الزمان، حدیث اصول کافیه، بچه هاشون رو امر منکر میکنن نهی از معروف. منم میشناسم که پدری چند وقتی من زنگ زد حاج آقا به دادم برسید بچه هم. گفتم چی شده؟ گفت بله بچه هم افراطی شده. گفتم یعنی چی؟ گفت نماز شب میخونه. ناراحت بود، خدا شاهده، قصه میخورد. میگم من این درد رو به کی بگم؟ دارم دیوونه میشم. بچه هم میره حرم نماز شب میخونه، بچه هم افراطی شده، بچه هم چی شده؟ روم نشد بهش بگم امام عسکری فرمود شیعه ما نیست کسی که اهل نافله شب نباشه. روم نشد. فقط گفتم پدر جان حق تو اینه که به من زنگ میزدی میگفتی چطور بچه‌م از کنار بافور من قبولم بکنه. قصه داشت میخورد بچهش روزه امام حسین میره. چه بچه خوبی هم داره، چقدر با ادب. یه بابای دیگه من زنگ زده بود گریه میکرد، میگم من چیکار کنم؟ بچه‌م موقع نماز همه کارا رو میکنه نماز. این خطرناکه، این نشانه افراطه. قصه میخورد باباه. گفت تازه میگفت حاج آقا تقصیر شما، سوهیت از نماز صحبت کردی. گفتم به قرآن من یک بارم نگفتم بچه نماز بخونید. گفتم من محرم بود، شب عاشور پارسال بود یا پیارسال بود، از نماز شب امام حسین برای این بچه‌ها گفتم. گفتم امام حسین اینجوری نماز خون. این حرف به کام دلشون نشست. همون شب بر اولین بار تصمیم گرفت نماز بخونه. انقدر به دلش نشست که از اون موقع نماز خون تیر شده. حالا باباش ناراحت. پدر مادرایی که در آخر زمان بچه هاشون امر به منکر نهی از معروف میکنن. حالا عزیزان اجازه بدید به همین بهانه که حرف از جوان صالحه یه چند دقیقه عرض ادب کنیم نسبت به یک جوانی که در روایات اومده اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. ما بچه های شیعه باید نه فقط اهل بیت، بچه های اهل بیت هم بشناسیم. الان به یک جوون شیعه ما بگو آقا مثلا آقای فلانی مثلا بازیکن فلان تیم آخرین بازیش کی بوده، بازی بعدیش کیه، تو کدوم تیما بوده، خیلی راحت بهت اطلاعات میده. اما بگو از علی اکبر امام حسین صحبت کن، هیچی نمیدونه. شاید آخرین اطلاعاتش این باشه که فرزند امام حسینه و این خیلی بده. و باور کنید مردم نصف بیشتر گرفتاری های ما به خاطر اینکه از اهل بیت دوریم و اینا رو نمیشناسیم. حالا من نمیگم مثل یک کارشناس برو دقیق خدمت شما عرض می شود که کارای پژوهشی بکن، زندگی اهل بیت رو بکش بیرون، نه، شناسنامه کلیشو بدون. تو محرم هیچ یاد نگرفتی، همین رو یاد گرفتی بسه. از اهل بیت یه سری اطلاعات کلی داشته باشی. یکی جناب حضرت علی اکبر علیه السلام، کسی که حقیقتا صحبت کردن از عظمت این بزرگوار نه کار بنده است نه کار شماست، بلکه کار انبیا هم نیست، فقط کار مولا الموحدین امیر المؤمنینه. از علی اکبر کی میتونه صحبت کنه؟ کسی که او رو بشناسه. کیشون رو میشناسه؟ قمر بنی هاشم. حضرت قمر میتونه در مورد علی اکبر صحبت کنه. کسی مثل سید الشهدا میتونه علی اکبر رو وصف کنه. مؤذن کربلا، شاگرد ابوالفضل. طور خدا تاریخ رو نگاه کنید، رابطه مثال زدنی علی اکبر و حضرت عباس اگه بچهای مدّاح پیدا بشن، فقط نجواهای این دو یل حیدر رو شب عاشورا بیام مردم بگن که این دوتا بزرگوار با هم چه صحبتهایی داشتن. اینقدر شیرینه، اخلاق توش هست، عرفان توش هست، روزه توش هست. یکیش اینه که علی اکبر به امام از قمر بنی هاشم میگه عمو جان امر شما چیه برای فردا؟ ادبو ببین، امر شما چیه؟ قمر بنی هاشم لبخند میزنه. چرا؟ چون خوشحال، قرار فدایی بشه، قرار مدافع حرم بشه، عاشورا قرار اینا همه فدایی حسین بشن. گفت علی جان دست گذاشت رو شونه علی اکبر، علی جان عاشوراست فردا، تو به سمت چپ بزن، من به سمت راست میزنم، بر میگردیم، من میزنم به سمت چپ، تو بزن به سمت راست. انقدر زیباست صحبتهای حضرت علی اکبر علیه السلام با قمر بنی هاشم، آدم باور کنید در پوست خودش نمیگنجه وقتی این عباراتو میخونه. لذا صحبت کردن پیرامون علی اکبر عزیزان واقعا کار سختیه، تعارف نداریم، کار ما هم نیست. اما بنده در حد توان خودم چیزی که به عقل ناقص حقیر رسیده و در حد فرصتی که دارم مطالبی رو خدمت علی در مورد حضرت علی اکبر خدمت شما عرض میکنم. تونتون میگم، شما هم تونتون گوش بدید که انشالله همه با هم یه بهره ای ببریم. مطلب اول این که من سعی میکنم همیشه بالا منبر مطالبی بگم یا نشنیده باشید یا کمتر شنیده باشید. در مورد حضرت علی اکبر نکته اول اینه که برادر و خواهر، این بزرگوار، این شاهزاده از جهت پدری و مادری بزرگزاده است، نه فقط پدری، پدری و مادری آقاست. پدری که مشخصه نسلش به کی میرسه، جناب اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب. حرف روی اونی صلوات میفرستی، قاچاقی نفرست، حیدری بفرست.
اگر شما شما به داد ما برسید.
خب این از لحاظ پدری که مشخصه، اما از لحاظ مادری حضرت علی اکبر به یکی از سرداران رشید و گمنام اسلام به نام عروه ابن مسعود میرسه. علی اکبر مادرشون کیه؟ ام لیلا. در کربلا هم بوده، اونایی که میگن نبوده در جریان باشن، ام لیلا در کربلا بوده به سند معالی و سبتین ملا مهدی مازندرانی. ملا مهدی مازندرانی در معالی و سبتین نوشته در روز عاشورا امام حسین علیه السلام فرمود وقتی علی اکبر میخواست بره میدان، گفت به مادرش ام لیلا بگید موهاشو پریشان میکنه. برادرا، مو پریشان کردن به این معنا نیست که موهاتو بریزی بیرون نشون بدی. بعضی اینجوری معنا میکنن، یعنی گره های مو رو باز کن، گره های مو رو باز کن. امام صادق علیه السلام فرمود اگر بچه ای مشکلی داره به مادرش بگه اینجوری دعا کنه. منو ببینید، حضرت فرمود به مادرش بگید گره های مو رو باز بکنه، دستشو بندازه بین موهای زیر آسمون، برای بچهش دعا کنه، قطعا این دعا مستجابه. به این میگن پریشان کردند. مگر اینا ناموس خدا بودن؟ یک تار موی حضرت زینب در عاشورا دیده نشد. این که میگن معجر رو بردن، بله بردن، اما اهل بیت 8 تا 7 تا پوشش داشتن، اون معجر رویی رو بردن و همین اندازه جیگر ما رو میسوزونه. مگر نه دستی به پوست صورت نخورد، الله یعوذ بالله، موی دیده نشد. یک موی خانم زینب دیده میشد که اصلا زلزله میومد، چون ناموس خدا. یه چیز بهتون میگم، چون حرف حجاب شد تو پرانتز، خواهرایی که صدای منو میشنوید، میخواد زهرای مرضیه رو کمک بکنید. ببین یه وقتی هست یکی جوونه، مثلا 25 سالشه، مثل شهید محسن حجاجی قدرتشو داره، فنون نظامی بلده، میره مدافع اهل بیت میشه، مدافع حرم میشه. یه وقتی از شما خانومی تو خونه ای، وظیفه شما خانه‌داریه، آقا ما نمیتونیم اهل بیت کمک کنیم، چرا؟ چطوری با حجابت؟ ببخشید خانوم من، خواهر من، مادر من اینجوری حرف میزنم؟ و ببخشید من شهوت حرف زدنم ندارم که بخوام حتما یه حرفی بزنم، اما میترسم روز قیامت همین خواهر بیاد یقه منو بگیره، میگه حاج آقا تو که میدونستی چرا نگفتی؟ طبق فتوای تمام مراجع، جوراب پوشیدن، جوراب رنگ پا، انگار بی جورابیه، هیچ فرقی نداره، حرام اندر حرام اندر حرامه. جوراب رنگ پا، من امشب گفتم خواهر من، فرد قیامت نری پیش امام حسین بگی این حاج آقا ما همه چی گفت، این چیزا رو نگفتا. شهوت حرف زدنم ندارم، حقیقتو باید گفت. شب 8 محرم حرف حجاب شده. خواهر من، میخوای زهرای مرضیه رو کمک کنی، میخوای امام زمانتو مراعات کنی، دقت کن تو حجابت. و اینم بگم خیلی از خانوما نمیدونن ها، نه که بخوان مخالفت کنن، این حکمو نمیدونه. شما میدونستید حدیث داریم از امام باقر علیه السلام، خدا به صورت همه خانوما یک خوشگلی و یک نورانیتی میده، مثلا این خوشگلی دنیایی، یک نورانیتی که قلب ها خود به خود سمت اون کشیده میشه و جذب میشه. بعد امام باقر علیه السلام فرمود یک چیز فقط این نورانیت رو از بین میبره، که نامحرم نگاهش بکنه. لذا اکثر خانومایی که یه پوشیه میزنن یا حداقل یک نقابی میزنن که تا دهانشون گرفته میشه، معمولا نورانی تر هستن تا خانومایی که کل صورتشون معلومه، چون اون نورانیت رو نگاه نامحرم میگیره، کم میکنه. دقت کنید خواهر من، حضرت ام لیلا روز عاشورا در کربلا بود، ملا مهدی مازندرانی توی معالی و سبتین آورده که امام حسین علیه السلام فرمود به مادرش بگید موهاشو پریشان کنه، دعا کنه، و بیبی ام لیلا این کار رو کرد. داریم در مورد نسب علی اکبر صحبت میکنیم. ام لیلا کیه؟ حضرت ام لیلا که سلام خدا بر این بانوی بزرگوار باشه، ایشون بنت مرس، دختر جناب مرس. مره کیه؟ دقت بفرمایید، مره پسر عروه ابن مسعوده. لیلا بنت مره ابن عروه ابن مسعود، یعنی جناب عروه ابن مسعود میشه جد مادری حضرت علی اکبر علیه السلام، که شخصی بسیار عجیب و غریب بود در مقام و فضائل. ببین علی اکبر نسلش به کی میرسه که پیغمبر فرمود اسلام 3-4 تا سردار بزرگ داره که خیلی زحمت کشیده برای اسلام. یکیش حمزه است، حمزه سید الشهدا، که جناب جعفر طیاره، یکی عروه ابن مسعوده. کیه عروه ابن مسعود؟ در سال صلح حدیبیه وقتی پیغمبر اکرم با همراهانشون رهسپار مکه شدن، منافقین و مشرکین و اهل قریش از مکه اومدن بیرون، اجازه ندادن پیغمبر وارد مکه بشه. حضرت جناب عروه ابن مسعود نماینده قریش بود، به ظاهر مسلمان نشده بود. ایشون از طرف خدمت شما عرض می شود که اهل قریش اومد با پیغمبر صحبت کرد، به قول ما نشستن سر مناظره و صحبت کردن. برای چی میخواید مکه بیاد؟ سرتو درد نگیرم. پیغمبر اکرم یک صحبت کرد با جناب عروه ابن مسعود، اونقدر عروه ابن مسعود جذب پیغمبر شد، عاشق پیغمبر شد، علاقمند پیغمبر شد، همونجا در دم مسلمان شد و همونجا برگشت به اهل قریش گفت باید این آقا بیاد تو مکه، خودم هم پشتش وای میستم. و تا سال 9 هجری محضر پیغمبر بود عروه ابن مسعود، یعنی جد مادری حضرت علی اکبر. خدمت شما عرض می شود که در سال 9 هجری خدمت پیغمبر رسید، گفت یا رسول الله اجازه میدید من یه سر بگردم به قوم خودم، به همین قبیلمون، فامیلامون، دردهاتمون، اونا رو دعوت کنم به اسلام؟ پیغمبر فرمود عیبی نداره برو، اما ببین ممکنه تو رو بکشن ها، ممکنه بکشنه. عروه ابن مسعود گفت آقا اینقدر فامیلام و قوم و قبیله منو دوست دارن ها، من اگه خواب باشم منم از خواب بیدار نمیکنن، چه برسه به این که بخوام منو بکشن. پیغمبر فرمود بله، این برای زمانی بود که تو علی رو قبول نداشتی، اما حالا که علی رو قبول داری ورق برگشته، چون همه دعواها سر امیرالمومنین بود. وقتی میخوای به امیرالمومنین سلام بدی بگو السلام علی یا اول مظلوم، بعد بگو السلام علی یا اول محسود، اولین کسی که بهش حسادت کردم. خیلی به امیرالمومنین حسادت کردم، چون تو تمام جنگ ها گنده هایی که اسم نمیبرم دور و بر پیغمبر بودن، تو نماز جماعت پیغمبر شرکت میکردن، فرار میکردن مثل بوز کوهی در میرفتن، اما امیرالمومنین مثل پروانه میچرخید، میدرید، سر میزد، پا میزد. حالا اون موقع امیرالمومنین چند سالش بود؟ مثلا 17 سالش بود، 20 سالش بود. خب این خیلی سنگین تموم شد برای دشمنای امیرالمومنین. لذا از همون اول امیرالمومنین محسود بود، یعنی خیلی بهش حسادت کردن. پیغمبر فرمود عروه ابن مسعود باشه برگرد قبیلت، اما حواست باشه الان چون علی رو قبول داری دشمن داری. شما هیئتی ها وقتی هیئتی میشید دشمن پیدا میکنه، یادتون باشه تو فامیل یا بین بعضی از اقوامت بعضی هاشون یه خورده از امام حسین میگی مسخرت میکنن، مشکی میپوشی مسخرت میکنن، نماز شب میخونی مسخرت میکنن، بچه از کوچیک 11 سالشه وارد خونه میشه یالا میگه، میخواد بگه آقا من بزرگ شدم، مسخرش میکنن. بله آقا اینجوریه تو مسیر اهل بیت، کسی بیاد بعد فوشخوریش هم خوب باشه، طعنه بهت میزنن، تهمت بهت میزنن، بعد اینجوری میشه. انبیا و اولیا همه فوش خوردن، همه تهمت شنیدن. عروه ابن مسعود برگشت شهر خودشون، گفت توکل به خدا میرم فوقش این که شهید میشم دیگه. اتفاقا وسط نمازم شهیدش کردن، شهیدش کردن. قضیه که به گوش پیغمبر رسید، پیغمبر فرمود عروه ابن مسعود شبیه پیغمبری کشته شد که رفت قومش رو به خدا پرستی دعوت کنه، ولی شهیدش کردن. و روش اون پیغمبر روش عیسی ابن مریم بود. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر جد حضرت علی اکبر رو تشبیه کرده به دو تا پیغمبر، یک پیغمبری که رفت قومش رو نصیحت کنه ولی کشتنش، دو تشبیه کرده به حضرت عیسی علیه السلام. لذا از چنین نسلی علی اکبر به دنیا میاد. این مطلب اول. مطلب دوم، بعضیا فهم میکنن علی اکبر 17-18 سالش بوده. نه بابا، این شعرهای فارس اینا رو درست کردن، فارس زبون ها اونن شعر گفتن قدیم، در حالی که علی اکبر در کربلا 27 سالش بود و طبق اسناد قوی بزرگتر از امام سجاد بود، همسرم داشت، دوتا بچه هم داشت و اولین پسر حضرت سید الشهدا علیه السلام. لذا امام حسین یه طور خاصشون رو دوست داشت. نقل شده جناب مختار ثقفی رحمت الله علیه، من تو یه هیئتی اسم مختار رو آوردم لعنش کردم، گفتم برای چی لعن میکنین؟ گفت آره میگن این اولی و دومی رو دوست داشته. گفتم امکان نداره، کسی نمیتونه قاتل شمر بشه که اگه حتی اگه سر سوزن محبت دومی تو دلش باشه، امکان نداره. از اینا گذشته در کتاب حدیقت و شیعه ملا خدمت شما عرض میشه که مقدس اردبیلیش اومده که مقدس اردبیلی من تحقیق کردم جناب مختار صحیح الاعتقاد بود، یعنی محبت دشمن اهل بیت تو دل نداشت. اینو می‌خواستم بگم. نقل شده جناب مختار دستور داد یه مجلسی گرفتن گزارشگر کربلا بیاد، همون کسی که مقتل مینوش صحنه ها رو میدید یادداشت میکرد. اون بدبخت فکر می‌کرد مختار میخواد اونو بکشدش، اما اومد دید نه با مجلس روزه است. اینم بهتون میگم مختار مجلس زیاد میگرفت روزه، مجلس‌های مفصل. متاسفانه تو فیلم مختارنامه بهش خیلی کم اشاره شد، چون خیلی اهل گریه بود، اهل بکا بود. جناب مختار برگشت به اون گزارشگر گفت بگو ببینم تو ماجرای کربلا می نوشتی، به نظر تو امام حسین از بنی هاشم کیو از بقیه بیشتر دوست داشت؟ یه فکری کرد گفت آقا همه رو دوست داشت، اما من یه صحنه دیدم که به گمان خودم امام حسین ایشون از بقیه بیشتر دوست داشت. گفت چه صحنه ای؟ گفت هر کی میخواست بره میدان، امام حسین فقط پشت سرش نگاش میکرد، اما وقتی علی اکبر میخواست بره، جوونش میخواست بره، امام حسین چند قدم پشت سرش راه افتاد، دست محاسن گرفت، انگار روح داشت از تن حسین جدا میشد. گفت خدایا کسی رو دارم میدان میفرستم که پیغمبر امته، کسی رو دارم میدان میفرستم که اشبه الناس به رسول خداست. بعد گزارش کرد کربلا گفت جناب مختار من ندیدم که ابا عبدالله روز عاشورا قاتلی رو لعنت بکنه الا قاتلین علی اکبر. گفت قتل الله قوم قتلو، خدا لعنت کنه اونایی که جوونمو از من گرفتن. یه نکته اینجا بهتون میگم رفقا، اگه علی اکبر به این مقام رسید به خاطر اینکه کپی برابر اصل بود، یعنی عین پیغمبر، نه لحاظ صورت ها، نه لحاظ چهره ها، نه، یعنی ببین میگه خلقن خلقن، یعنی حتی حب و بغضش هم منطبق بود با حب و بغض پیغمبر. میخوای تو هم عزیز بشی چشم امام حسین، زندگی تو بر معیار ائمه قرار بده. علی اکبر حتی فکر کردنش هم مثل پیغمبر بود، هرچی پیغمبر دوست داشت اونم دوست داشت. ببین یکی میگه من مثل اونم، شبیه هم مثل اون، بله، از چه لحاظ؟ مثلا انگشترش مثل اونه، چای خوردنش مثلا این فرمیه، اونم اینجوریه. این که نمیگن اشبه الناس، یکی هست حتی لحاظ فکری و لحاظ درونی هم شبیه کسی دیگه است. علی اکبر لحاظ فکری حب و بغضش مثل حب و بغض پیغمبر بود. میخوای تو چشم امام حسین عزیز بشی، امشب به درت رجوع کن، ببین چیزی که دوست داری بهش علاقه داری همون چیزی هست که امام زمان دوست داشته باشه. به اون کسی که دل بستی عاشق شدی، او کسی هست که عزیز باشه تو چشم حضرت مهدی؟ یا این که معطل معطلی؟ حاجا ما از کجا بدونیم که اهل بیت چجور زندگی میکنن؟ کتاب هلیت المتقین رو بگیر، خیلی عالیه. هلیت المتقین علامه مجلسی نوشته. ببین نشانه های رفیق خوب چیه؟ اهل بیت گفتن با کی رفاقت کن، اهل بیت گفتن چجوری غذا بخور، اهل بیت گفتن چجوری لباس بپوش، اهل بیت گفتن چجوری بزن به کار کاسبی، معاملاتت، کسبت. هلیت المتقین علامه مجلسی. یه کتاب دیگه هم هست به نام سنن النبی، شیوه های زندگی پیغمبر. کسی که زندگیشو منطبق بکنه با اهل بیت، تو چشم اهل بیت عزیز میشه، فدات بشم. همون جوری که حضرت علی اکبر علیه السلام هم لحاظ چهره هم لحاظ باطنی قشنگ خودشو وقف داده بود با پیغمبر اکرم، لذا خیلی عزیز بود تو چشم امام حسین. یه مرد عربی تازه مسلمون شده بود، با یه خواب زمان امام حسین اومد تو مسجد، شروع کرد گریه کردن، جیغ میزن، ناله میزن. گفتن چته ریختی به هم؟ گفت من دیشب خواب پیغمبر شما مسلمونا رو دیدم، من شیفته اون چهره شدم، حرف میزد دلبری میکرد. الان همه ناراحتیم از اینه که چرا من زمان پیغمبر نبودم که آقا رسول الله رو ببینم. خیلی داغون بود، چون آدم فقط لازمه یک بار حتی توی خواب چهره امام زمانش رو ببینه، تا دو سه سال شارجه، بلکه بیشتر. اون کسی که میگه من تو خواب امام زمان رو دیدم بعد گناه میکنه، اون امام زمان نبوده، اون شیطان بود. بعضی هم میگن آقا شیطان نمیتونه به قیافه امام زمان در بیاد. بله نمیتونه بیاد، ولی از کجا میدونی که چهره امام زمان اینه که حالا شیطان میخواد به این قیافه در بیاد؟ کسی که یک بار تو عالم رؤیاش چهره امام حسین رو ببینه بس براش. البته اون چهره حقیقی امام حسین رو، چون چهره ظاهری امام حسین رو که شمر هم دید، ابن ملجم چهره امیرالمومنین هم دید، اون چهره ای که اگه پرده ها بره کنار یک جهنمی رو میکنه، یک مروارید شب تاب. امام حسین علیه السلام تو مدینه بود، وقتی که دید این جوون داره گریه میکنه، خودشو میزنه، گفت چرا من پیغمبر رو ندیدم؟ از دیشب تا حالا که یک بار خواب پیغمبر شما رو دیدم، دارم حسرت میخورم که چرا نشد ببینمش. اهل مسجد گفتن ببین یه را بیشتر نداری، تو این مدینه یه آقایی هست به نام امام حسین ابا عبدالله، یه پسر داره به نام علی اکبر، کپی برابر اصله، برو اونو ببین انگار پیغمبر رو دیدی، برو ببین اگه امام حسین رو تونستی راضی کنی. حالا جالبا در روایت داریم خود امام حسین شبیه پیامبر بوده، اما مردم گفتن برو سراغ علی اکبرش، معلومه علی اکبر خیلی شباهت داشته. امام حسین خودش از لحاظ چهره، حضرت زهرا سلام علیها وقتی که امام حسین تو گهواره تکون میداد لالایشی بود، میگفت مادر قربونت بره که اینقدر شبیه با بزرگت پیغمبری، مادر به قربونت بره. وقتی سر امام حسین رو نیزه بود تو این 40 منزلی که بردن، تو بعضی از منازل مردم که پیغمبر رو دیده بودن گفتن نکنه سر پیغمبر رو بریدید رو نیزه کردید. ولی به هر حال علی اکبر از لحاظ چهره و ظاهری شباهت بیشتری داشت با پیغمبر اکرم. اومد امام حسین رو پیدا کرد، قضیه رو گفت آقا اجازه میدی من علی اکبر رو ببینم؟ امام حسین لبخند زد گفت باش، خود ما هم هر موقع دلتنگ میشیم برای پیغمبر میگیم علی اکبر بیاد. خانومش رو صدا زد گفت ام لیلا علی اکبر رو بگو بیاد. ام لیلا اول اومد یه صدقه گذاشت کنار، بس علی اکبر زیبا بود. در روایت داریم در بنی هاشم دو تا مادر بودن که برای فرزندانشون مدام صدقه میذاشتن کنار، بعضی وقتا نقاب رو صورتشون قرار میدادن به خاطر اینکه عباس مردم چشمشون شور بود. یکی حضرت ام البنین مادر عباس، حالا فردا شب مفصل میخوام گدایی کنیم شب تاسوعا در خون آقا الفضل، یکی هم ام لیلا برای حضرت علی اکبر علیه السلام. ام لیلا بگو علی اکبر بیاد. آقا علی اکبر که اومد این مرده سیهی زد، یه ناله زد، بیهوش شد. وقتی بیهوش اومد پرید جلو، دست علی اکبر رو بوسید، گفت آقا والله این خود پیغمبره، والله این همون آقایی که من تو خواب دیدمش. امشب بگو ای مؤذن حسین با گوشه یه چشمت رزق زندگی ما رو بده، جوون امشب شب شماست. حاج آقا چرا گفتی با گوشه یه چشم؟ به خدا خم ابروی علی اکبر روزی میده، خم ابروش کارها میکنه. فکر کردی ابروی علی اکبر مثل ابروی من و تو میمونه؟ میگه چشم امیرالمومنین، من جای شعر خونم کلمه چش توش بود، میگه آقا انقدر نگی چش، گفتم تو فکر کردی مثلا چشم مولا مثل چشم من میمونه؟ آقا ما یه هفته حمام نمیریم موهامو شوره میزنه چرک میشیم. مقتل نوشته 40 منزل سل علی اکبر رو نیزه ها بود، مدام زیر آفتاب، اما هر جا میرفت از سر علی اکبر بوی گلاب میومد، بوی عطر میومد. لذا اگه یه شاعری برگشت گفت عاشق مثلا طره گیسوی تو هم، موی معمولی رو نمیگه، این مو حبل الله المتینه. ما دینمون رو از همین گوشه ابروی امیرالمومنین میگیریم، چون علی وجه اللهه. به هر کس امیرالمومنین اخ بکنه یعنی لعنت الله علی، به هر کس لبخند بزنه یعنی رضوان الله علی. کنار حضرت عباس علیه السلام یکی را رسید اسم دومی ملعون را آورد، آقا اخ کرد، یعنی من متنفرم ازش، حل دین الا الحب والبغض. لذا خنده و اخ اهل بین برای ما حکم دین رو داره. نکته آخر رو بگم وارد روزه بشیم. میدونستید چرا تو بچه های امام حسین فقط علی اکبر رو اربن اربا کردن با شمشیر؟ چرا قاسم اربن اربا نشد؟ اینو اولین بار دارم میگم. چرا بچه های زینب رو اربن اربا نکردن فقط برای علی اکبر؟ میدونی چرا؟ اولین بار دارم میگم، علی اکبر علیه السلام اربن اربا شد از بس مردم اعتقاد داشتن که امام بعد از امام حسین علی اکبره. گفتن علی اکبر رو کلن ریز ریزش کنیم نسل امامت از بین بره. عباس آقا بود علی اکبر، عباس آقا بود. اینا علی اکبر رو اربن اربا کردن که نسل امامت از بین بره. مرحوم های بهجت می فهمون تو زیارت عاشورا می خونید السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، این علی ابن الحسین علی اکبر ها، نه امام سجاد. امشب شب جمعه است، دوست داشتی امشب کربلا بودی بری کربلا پایین پای شیش گوشه؟ اصلا شیش گوشه است فقط به خاطر اینکه علی اکبر زیر پای امام حسین دفنه دیگه.